عین عبارت ابن عربی را بخوانم محضرتون. این کتابی که من دارم جلد دوم است، صفحه 26، راف دار و احیاء تراث العربی است. بحث ابن عربی راجع به اولیاء الهی است و اینکه اولیاء الهی کیان است. نویت در حقیقت اول جزء 78 کتاب ایشون هم هست، انتها الجزء السابع و السبعون، وارد این جزء 78 میشه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فمن الاولیاء رضی الله عنهم الانبیاء صلوات الله علیه، تولاهم الله بالنبوه، از جمله اولیای الهی انبیا هستند که خداوند اونها را به نبوت برگزیده، یعنی ولاء نبوت را به اونها ارزانی کرده. و هم رجال استنعهم لنفسه، اینو از آیات گرفته ایشان، چون در قرآن کریم در آیه 40 یا 41 و اون حدود هاست از سوره طه، خطاب به حضرت موسی میفرماید و استنعت کل نفس، استنعهم الله لنفسه و اختارهم لخدمته و اختصهم من سائر العباد لحضرته. خب اینا هم از آیات شریفی قرآن گرفته شده. و انختر تو که فستم لمایوها از موسا، جای دیگر هم که آیات زیاد. شرع لهم یا شرع لهم، همون شرع درسته، شرع لهم ما تعبدهم بهی فی زواته. خداوند متعال شرع کرده برای آنها، یعنی راه و طریق عبودیت را به خود آنها اختصاص داره، برایشون بیان کرده. ولم یأمر بعضهم به ان یؤدی تلک العبادات الی غیرهم به طریق الوجوب، بعضی از اینها مأمور هم نیستند که این راه را به دیگران بیاموزند، یعنی برایشون واجب نیست، مبعوث به رسالت نیستند، اما مقام نبوت را دارند. فمقام النبوت مقام خاص فی الولایه، مقام نبوت در باب ولایت یک مقام ویژه است، این از اولیاء الله هستند و مقام نبوت مقام ولایت ویژه است. فهم علی شرع من الله احل لهم امورا و حرم علیهم امورا قصرها علیهم دون غیرهم، مشخص دیگه معنای عبارت، یعنی یک سلسله واجبات، یک سلسله محرمات، اوامر، نواهی مخصوص در بین دیگر بندگان اینها دارد. اذکانت دار و دنیا تقتضی ذلک لانها دار الموت و الحیات، فقد قال تعالی الذی خلق الموت و الحیات لیبلوک. چرا حالا خداوند انبیا را با این اوامر و نواهی خاص مورد تکلیف قرار داده است؟ برای اینکه در دنیا چنین چیزی را اقتضا میکنه، مرگ و حیات برای آزمونه، برای ابتلا است، و آیه شریف استشهاد میکنه و تکلیف هو الابتلا، تکالیف این اوامر و نواهی همون ابتلا است که فرمود لیبلوکم. فالولایت و نبوت عامت و نبوت التي به تشریع نبوت خاصت تعم من هو بهذه المثابه من هذا السن و هی مقام الرفعه فی الخطاب الالهی. بنابراین خود ولایت نبوت عامه حساب می شود، عمومی است، اما یک نبوتی هم داریم که اخص از این است. اون چیه؟ اون نبوتی است که با تشریع همراه است. حالا بحث ما در همینه. عرض کردم ایشان نبوت را به نبوت عام، نبوت خاص تقسیم میکنه. هر کسی که از یک جایگاه وجودی معنوی برخورداره که حقایقی از غیب به اون میرسه، یک سلسله اوامر نواهی غیبی ویژه خودش داره، این میشه نبوت. اما حالا اگر چنانچه همراه با یک شریعتی باشه که راهکار را، آیین زندگی را به دیگران هم بیاموزه، این میشه نبوت خاص. و نبوت التي بها تشریع نبوت خاصه تعم من هو بهذه المثاب من هذا السن، فهي مقام الرفع في الخطاب الالهي، مقام رفیع در خطاب الهی، چون اینا مورد خطاب قرار میگیرن برای اینکه اوامر و نواهی را به مردم برسونن. و من الاولیاء رضوان الله علیهم الرسول، این شد مقام نبوت. پس یک طایفه از اولیای الهی انبیا هستن. این هم خودش دو قسمه، یکی اون نبوتی که عام است یعنی همراه با شریعت نیست، یکی اون نبوتی که با شریعت همراه است. ولی حالا گاهی نبوت با شریعت که همراهه مقام رسالت هم داره، یعنی این گروه بعدی میشه. و من الاولیاء رضوان الله علیهم الرسول صلوات الله و سلام علیهم تلا اللهم الله بالرسال فهم النبیون المرسلون الى طائفة من الناس، اینا انبیای مرسلند یا به سوی گروهی از مردم، او یکون و ارسالا عاما الى الناس یا به سوی همه انسان ها. البته ایشان معتقد است این از اختصاصات پیامبر گرامی اسلام این گروه اخیر. ولم یحصل ذلک الا لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، این نظر چانه از حالت یه عده هم بیگاه را دارد که تنها در بین انبیا کسی که نبوتش به شریعتش جهانی بوده پیامبر گرامی اسلام. اما دیدگاه دیگر هم هست که بنده طرفدار اون دیدگاه هستم و معتقدیم که همه انبیای اولی العزم اینا شریعت‌هاشون شریعت‌های جهانی بوده است. مرحوم علامه طباطبایی این دیدگاه را داره و اون از قرآن استفاده می‌کنه. حالا به هر حال این دیدگاه ابن عربی است. فبلغ عن الله ما امره الله به تبلیغه فی قوله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خوب دقت کنید، الان می‌رسیم به اون جای حساس، اینا مقدمه بود. خوب دقت فرمایید، این یه باید که میخوانم. میگوید و ما توقفنا عن الکلام فی مقام الرسول و النبی صاحب شرع، آیا توقیفی؟ یه بحث میکنم، میگن آیا اسماء الله توقیفیه یا نه؟ آیا اگر ما بخواهیم درباره این انبیا سخن بگوییم باید اذن داده شود شرعا؟ نهی داریم؟ آیا اینجوریه؟ میگه نه، این توقیفی نیست که در شرع مقدس وارد شده باشه، شماها وارد این حوزه نشدید، ممنوعه، سخن نگویید. نه، مثل در ذات، چطور در ذات فرمودن تکلمو فی آلاء الله لا تکلمو فی ذات الله، اونجا نهی داره. ذات مراد کنه ذاته، نه اصل وجوده. کنه ذات را نمیشه بارشون، حیرت میاره، قابل فهمه. آیا درباره مقام انبیا چنین نهی داریم؟ میگه نه. اما خیلی زیبا گفته انصافا، بحث بسیار متین و دقیق و حساب شده است. الا ان شرط اهل طریق فی ما یخبرون عنه من المقامات والاحوال ان یکون عن ذوق. ببینید دقیق، درسته که ما نهی شرعی و منع شرعی نداریم، اما منع معرفت شناختی داریم، زیرا شرط اهل طریق یعنی اهل عرفان قاعدشون شرطشون اینه که فی ما یخبرون عن المقامات و الاحوال، اگر از یک مقامی خبر میدهن، از حالی از حالات عرفانی خبر میدهن، باید چه کار کرده باشم؟ ان ذوق باید چشیده باشم. عارف علم حصولی که نمیخواد به مردم بدهد، اون یافته های شهودیش را برای دیگران توصیف میکنه، غیر از فیلسوفه. این شرط را فیلسوف نداره.
درست؟
چرا؟ چون که فیلسوف نمیگوید من اول باید ذوق کنم آنگاه بیان کنم، یا نه، من هر چیزی را که درک کردم، ولو درک فکری، درک عقلی باشه. حالا بعضی از مشربهای فلسفی مثلا اشراق و حکمت تعالیه میگویم تنها نباید، اونم میگه تنها نباید بسند بکنید تا به درجات بالاتر از معرفت فلسفی برد، ولی بالاخره عقل حجت در اونجا معتبره. اینا دقت فرمایید، بسیار مسئله دقیقی است. یعنی حالا من اگر ابن عربی تقلید نمی کنیم، ابن عربی هم یه آدمی مثل بقیه آدم ها، معصوم نیست، لذا اشتباهات هم داره. هرچه ابن عربی گفته که ما قبول نداریم این، ولی خب در این فن اولا صاحب نظره، فردیست دارای نبوغ. ابن عربی واقعا دارای نبوغ بوده، مثل مولوی باید دارای نبوغ بوده، حافظ دارای نبوغ بوده، اینا معلومه، علامه طباطبایی نبوغ داشته، عادی نیستن. اما بالاخره معصوم نیست، ممکنه جایی خطا کرده باشه، ولی این حرفشون مستدله. این بحث بحث عقلی خودش، متن این حرف عقلانیه. شما میگید اهل عرفان مشربشون، منهجشون، روششون اینه که شهود کنند آنگاه بگوین. خب اگر چیزی رو شهود کردن گزارش میدن، و الا فلا. دقت فرمایید، پس نهی شرعی نداریم الا ان شرط اهل طریق فی ما یخبرون عن المقامات و الاحوال ان یکون عن ذوق. آی ام ساری دیگه، من به جای ابن عربی میگم آی ام ساری، متاسفم. میگه ولا ذوق لنا ولا غیرنا، نه ما که میگه، یعنی خودشون میگه، چون ایشون خودش را برترین عارف میدانه. ابن عربی مقام خودش خیلی بالا میدانه، خیلی جاهای تصریح کرده. میگه نه ما این خبر را داریم، منی که ابن عربی باشم، نه غیر از ما، هیچ کسی، یک کسی هم گفت قبول نکنه. ولا غیر. خوب دقت کنید، خیلی زیبا گفته، صاحب نمره 20 دیگه، بالاتر از 20. ممن لیس به نبی، هر که از من و غیر من که نبی نیست، اگر گفت من این را ذوق کردم، بی خود میگه، ذوق نکرد. کدام نبی؟ نبی عام یا خاص؟ نبی خاص. ممن لیس به نبی ذی شریعه، این نبی، این نبوه من الله ولا رسوله، نبی صاحب شریعت نیست، رسول نیست، این مال اوناست. حرام علینا الکلام فیه، حالا دیگه حرام شد، به عنوان اولی حرمتی نداره، در کتاب و سنت منع نشده، اما به عنوان ثانوی که شرط اهل طریقه، بله، من اگر میخوام واقعا مقید باشم به متدولوژی عرفانی، روش عرفانی، دیگه نباید در این باره باید سکوت کنم. خیلی خوبه، پاش آدم از گلیم خودش دراستر نکنم. اگر مثلا روش معرفت تجربی حسی شد، ببینید بعضی ها گذافه گو، حرفای گذاف میدنم، میگه آه خدا را که ما در آزمایشگاه که ندیدیم، نمیدونم رفتیم بالای آسمان ها ندیدیم، مگه خدا را بعد اینجوری ببینیم؟ پتران راسل میگوید چرا من مسیحی نیستم، من 17 سال مسیحی بودم، بعد نم چنین شد چنان شد. برادر این روش، اون جواب نمیده. اینجا روش های معرفت فیزیکی و نمیدونم علمی و طبیعت شناسی این جواب نمیده. منصف آن است که بگوید نفهمیدم، لا ادری، نه اینکه لیسه، اون میشه گذافه گو. این میگه من گذافه گو نیستم، برای ما حرام علینا اتکلمو فی فما نتکلم الا فی ما لنا فیه ذوق. دوباره اینو تکرار میکنه. سما سما ادا هازین المقامینه، ما ادای این دوتا مقام، کدام مقام شد؟ مقام الرساله و مقام النبوت تشریعیه، ایشون دوتا. فما ادا هازین المقامین فلنل کلام فی، نه ما دیگه اونجا مجازیم چون میتونیم ذوق کنیم شهود کنیم فی هم ذوقن لان الله ما حجره بود. این مسئله است که من عرض کردم که حالا ایشان هم نگفته بودم، ما خودمونم میفهمیم این مسئله را، ولی خب چه بهتر که حالا ایشون که استاد فن است در این رشته هم تأثیری به این قضیه کرده. فرمایشی را هم که از استاد آیت الله جوادی دیروز مثلا اشاره کردن، این باقی مونده بود، این نکته خواستم تکمیل کنم. مسئله شریف کتاب منشور جاوید را من دیروز اشتباه گفتم، جلد 9، اون جلد 10 درسته. حالا چون مدارک یادداشت فرمودید بعد میخواید رجوع کنید برام اصلاح کنید، اشتباه کردم. جلد 10 منشور جاوید در باب نبوت. اینم یک نکته. یک نکته هم که از آقا جناب اسم شریفتون آقای محدد محدد محدر معنی چیه؟ آها بله، بالاخره بار معنوی مثبتی داره دیگه. خیلی حضرت آقای محدر نکته ای را از مرحوم آیت الله دکتر بهشتی نقل فرمودن در همون باب، این که آیا دیگران هم میتونن رشد کنن، سیر کنن تا برسن به اون مقامی که انبیاء دارن یا نمیتونن. چون نکته این حال کردن که این باب بسته نیست، منحصر نیست به اونها، دیگران هم میتوانن، ولی حالا چطور شد که اونها واجد این مقام و مرتبه و یا مثلا این شأن و مسئولیت شدن؟ بحث نبوت و رسالت این که مثال دادن که توی مدرسه یه بالاخره باید یکی مدیریت این مدرسه رو به عهده بگیره، یکی باید نظر رو برقرار بکنه. از باب اینه که کارها راه بیفته، کارها سامان بگیره، کار دنیا بچرخه، نظام زندگی بشر. من عرض کردم این درست نیست. بعد خدمتشون بعد از مباحثی که تشریف آوردن عرض کردم که غفلت کردم اینو اون وقت بگم. ببینید این که من عرض کردم درست نیست، خب این حرف رو من میگم درست نیست. این که مقام شهید آیت الله دکتر بهشتی از نظر علمی و از نظر معنوی مقام بلندی است که جای چون و چرا نیست. شخصیت یک هاضمه فکری بزرگی، یعنی مغز بزرگی داشتن شهید بهشتی، شخصیت خیلی برجسته‌ای بودن. به قول استاد آیت الله سبحانی میگن دانه درشت ها بودن، تعبیر ایشونه. آیت الله سبحانی میفهمون شهید بهشتی از دانه درشت ها بود. خیلی حرف داشت. ببینید گاهی متفکر فیلسوف یا غیر فیلسوف مطلبی را که بیان میکنه متناسب با سطح علمی و مستوای درک خودش نیست، مخاطب را در نظر میگیره. چه بسا حالا ایشان هم اون مطالب را در همون کتابهایی که نوشته شده باشه یا مخاطبان ایشون کسانی بودن که اگر اینها میخواستن وارد یک بحث‌های دقیقی که در عدل الهی مثلا استاد مظهری اونجا مطرح کرده، اینا براشون سنگین و سنگین بوده. لذا آمدن در حد اقمال مطلب را اینجور بیان فرمودن. و این البته مانعی نداره، خود و الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی. این میشود خود ائمه طاهرین از این روش استفاده کردن، یعنی مطلب واحد چند جور جواب داده شده. مثال واضحش بخوام عرض بکنم، اما قضیه تخم مرغ و دنیاست که آیا خداوند سبحان میتواند دنیا را داخل تخم مرغ قرار بدهد که نه دنیا کوچک بشه نه تخم مرغ بزرگ بشه؟ دو سه جور جواب دادم. یکی را امام صادق علیه السلام جواب داده که فرمود برو بالای بلندی ببین چه میبینی. رفت و برگشت و کوها دیدم، صحرا دیدم، درخت دیدم، چه دیدم؟ بعد فرمود خب با چه دیدی؟ گفت که خب با مردمک چشمم. گفت مردمک چقدره؟ گفت اندازه یک عدس کوچیک‌تر. گفت خیلی خب، پس اینا همه جاش شد توی مردمک چشم تو دیگه. خدایی که میتواند این کوه ها و جنگل ها و صحرای وسیع را داخل این عدد اندازه کوچیک‌تر از عدد بکنه، خب اونم میتونه دیگه. این یه نوع جوابه، این جواب برهانی نیست، این یه اقناعیه. لازم میفهمه وقتی از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنن همین سوال، ایشون دو تا جواب مختلف داده. یکیش این هست که فرمود ان الله یا ان ربی یا ان الله، حالا تعبیر ترتیب دارم، لا ينسب الى العاجز ولكن الذي سالته لا يكون، میشه جواب برهان. خدا ناتوان نیست، اما اینی که شما سوال کرده اید شدنی نیست. قدرت به محالات تعلق نمیگیره. اول باید شدنی باشه، امکان ذاتی داشته باشه یا امکان وقوعی، اون وقت بگیم حالا فاعل میتونه یا چه یا نمیتونه. یه جواب دیگه هم خود آقا امیرالمومنین داده که غیر از این جواب باز، مقصود است که این را هم اینطور بر توضیح عرض کردم که شأن و مقام و مرتبه مرحوم دکتر بهشتی از این جهت علمی یه موقع متخدشه قرار ندید. خب حالا برگردیم به بحث. ما بس یک بحث روش شناسی کردیم، عرض کردم این بحث اینا انشاءالله تعالی هم بر تعریف از نفس نکنید، حاصل اخر علم و دانش اینجوریه. کم ترک از سابقون همیشه که للاحقین، سابق للاحقین، بالاخره حالا همه چیز رو که همه نمیگن که با مرور کم کم یه زوایایی پیدا میشه. این بحث روش شناسی در باب معرفت وحی را من ندیدم کسی مطرح کنه، نه در آثار علامه، نه در آثار استاد مطهری، نه دیگران، که ما اول بیاییم روش خودمون را مشخص کنیم و اصولا ببینیم از چه روشی میشود در باره وحی بحث کرد. ما این را مطرح کردیم و عرض کردیم بهترینش روش وحیانی است در قدم اول. و جالب اینجاست آقا دیروز یک نکته ای فرمودن برای ما منشه برکت شد. مثلا ذهنم نسبت به شهید بهشتی این قضیه فعال نشده بود. دیشب گفتم بگردم ببینم ایشون چی فرموده. کتابی راجع به شناخت داره است مرحوم شهید بهشتی، راجع به شناخت. خب تعقیب کردم، گفتم حتما اینجا باید ایشون بحث کرد. دیدم بله ایشون بحث یک جلسه بحث کرد. یک جلسه از اون 13 جلسه، 13 جلسه. یک جلسه اش راجع به همین معرفتی است که از وقت باشه. خیلی خوشم آمد، دیدم عجب ایشون مثل این که این بزرگوار همین نکاتی را که به ذهن حقیر آمده. فرمودن بله بهترین روش این است که ما اول بریم سراغ خود وحی، قرآن، ببینیم از قرآن درباره وحی چیه، بعد آیات اینها را مقداری بحث کرد. خب این روش. بنابراین از حالا دیگه ما وارد بحث قرآنی وحی میشدیم، یعنی معرفت وحی از منظر قرآن کریم. بعد میدیم سراغ روایات، بعد دیگه بحث‌های فلسفی و عرفانی و مباحث دیگه. درباره چی؟ درسته؟ نه، گفتیم که اصلا شدنی نیست. دیروز تشریف داشتید از ایتالیا نه؟ و همین ایشان دیگه وارد بحث نشده. من چون اینا افراد ویژه‌اند، چون که اینا افراد خاصن، یعنی برگزیدگانی هستند که یک مقامی و مرتبه‌ای از کمالات وجودی به اونها داده شده که مافوق بقیه است. این دوتا گروه از اولیا، نبوت همراه با شریعت و دیگه رسالت. درسته؟ ببینید دیگه منطقاً چون که اینها در مرتبه بالایی هستن و بقیه مادون هم پایین تره، اون بحثای حقیقی رو حالا بیارید دیگه تحلیل قضیه میشه که یعنی حالا ما اگر بخوایم علم حضوری و شهودی پیدا کنیم راهش چیه، کجا میتوانیم علم شهودی پیدا کنیم. اونا رو شما زنید بفرمایید. بله دیگه تبیین و تحلیل نشده. خواستم اصل مطلب را که از اکابر و اساتید هستن بیان فرمودم، حقیقی هم که تبیین کردم در حد فهم خودم که این تحلیلش اینه، تبیینش این هست که دیگه تکرار نمی کنم، اون میمانیم تو بحث. خب در قرآن کریم اولین مطلبی که ما باش مواجه می شدیم، بحث منظم که اگر دوستان هم خواستم جایی بالاخره ارائه بدهن، تألیفن، تدریسن، نمیدونم کتاب منبری هست چه دیگه، منظم باشه تا اونجایی که میتونه. اولین مسئله ای که ما باهاش مواجه میشیم که قبلا هم اشاره کردیم، نمیخوام دیگه خیلی معطل بشم، فقط بررسی کنیم رد بشیم، بحث کاربرده های واژه وحی است در آیات. علل قاعده باید ما اینو از هر چیزی مقدم بذاریم. خب اینو ما انجام دادیم، دوستانم در جریانش هست. 8 مورد هست، 8 مورد از در موضوعی عرض می کنم ها، آیاتی که واژگان وحی به کار رفته که خیلی زیاده، اما به لحاظ مورد و موضوع متعلق 8 به اصطلاح دسته میشه دسته بندی بکنیم، که خود این 8 دسته را مثل حالا آسمان ها و زمین و زنبور عسل و عرض می شود که وحی بله به فرشتگان و وحی به حواریین و به مادر موسی و به انبیا و وحی شیاطین به یک دیگر میشه 8 دیگه، 8 را شمردم دیگه، وحی الهی به آسمان، به زمین، به ملائکه، به انسانهای غیر از انبیا مثل مثلا مادر موسی، حواریین ها، زنبور عسل میگفتیم، وحی به زنبور عسل، وحی به انبیا، یکی هم که وحی شیاطین به یک دیگر، درست؟ 8 مورد میشه. حالا اگر شما این 8 مورد رو بخواید محور بندی بکنید، دسته بندی بشه، می توانیم بگوییم از در قرآن کریم کاربردهای وحی از نظر فاعلی 3 دسته میشه. دسته بندی کنیم به لحاظ فاعلی، فاعلش خداست وحی الهی، فاعلش شیطان است وحی شیطانی، فاعلش بشر است که بشر مربوط به زکریاست. فخرج الى قومه من المشهد که من المحراب و اوحا الیهم ان سبحوا ربکم بكرة و عشیا. این شد 3 دست از لحاظ فاعلی، وحی الهی که فاعلش خداوند است، یا فاعلش بشره در مورد زکریا، یا وحی شیطانی است که یوهون ان شیاطین یوهون بعضهم الی بعض زقر فلقو. این یک تقسیم بندی به لحاظ فاعلی. حالا بیاییم اون دسته اول یعنی وحی الهی را که فاعلش اله است از جنبه قابلی تقسیم کنیم. تقسیم بندی دوم، وحی الهی از نظر قابلها و متعلقها. این را ما میتوانیم ابتداءً به 2 دسته تقسیمش بکنیم. یکی اونجا که پدیده های طبیعی قابل، پدیده های طبیعی است. دوم اونجایی که بشر است. ببینید پس میشه اینجور تقسیم بندی کرد، دسته بندی کرد، فاعل چیز قابل، پدیده های طبیعی. حالا بفرمایید پدیده های طبیعی آسمان ها و اوها فی کل سماء امرها، آسمان ها سوری فصلت دیگه، یومئذ تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها، زمین سوری زلزال زلزله، یکی هم نهر سوری نهر اوحا ربک الی النهر. پس این میشه پدیده های طبیعی، وحی الهی به پدیده های طبیعی. خب 2، وحی الهی به موجود بشری، درست؟ متعلق یا قابل بشره، حالا خودش 2 قسمه، بشر یا نبیه یا غیر نبیه تقسیم میشه. نبیش دیگه مشخصه، انبیای الهی که اکثر آیات از این قسم راجع به همین انبیا، یکم غیر انبیا، غیر انبیا مثل حضرت مادر موسی که و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه، یا اوحینا الى الحواریین وحی به حواریین، اینا هم از قسم غیر نبیه است. برای یک تقسیم بندی اینجوری ما داریم، این مطلب اول که دیگه ساندویچی به فرمایش استاد آیت الله سبحانی محمد بحث را ساندویچی کنیم. این ساندویچی یا قرائتیوار، من گاهی تعبیر میکنم به قرائتیوار، چون جناب آقای قرائتی مطالب را خیلی منظف سلوکه دست بندی میکنم. اینا فرمودیم. حالا یک بحث اینجا مطرح میشه، این هم یک تأمل کوتاهی داشته باشید ازش بگذاریم، آن این است که آیا سوال، آیا کاربرد واژه وحی در این 8 مورد مشترک لفظیه یا معنویه؟ سوال. خب احتمال دارد مشترک لفظی باشه یا مشترک معنوی باشه. حالا نظر شریف شما چیه؟ آیانی که میگن مشترک لفظیه که یا میگن مشترک لفظیه که میگن معنویه؟ مشترک لفظی کی میگه؟ هیچ کس طرفدار نداره؟ یه نفر شنیدم آخر گفت لفظی هشیمون جور؟ ها شما شما فرمودید بله. برگشتید از رأیتون؟ یا هنوز نه؟ ما مشترک لفظیه؟ بیانتون چیه؟ تو مشترک لفظی تعریف داره، اونجاییست که لفظ در مصادیقی به کار که به کار میره معنا متفاوت باشه، مثل لفظ عین که اطلاق میشود بر شخص انسان یا مثلا بر خورشید، بر چشمه، بر ذهب، خیلی فرق میکنه. این مشترک لفظیه. ها خب پس ببینید این ملاک مشترک لفظی تفاوت‌های مرتبه، ویژگی‌های مصداق لفظ را مشترک لفظی نمی‌کنه. پس بنابراین حضرت عالی مظهرتون برگشتید برای مشترک معنوی. درسته، در تمام این کاربردها مشترک معنوی. حالا دقت کنید، اگر 8 مورد را در نظر بگیرید که حتی وحی شیطانی را هم بگیره، حتی وحی شیطانی را هم بگیره، جامعش چیه؟ اون یه بار دیگه تعرض میکنم، یعنی میخوایم یه معنی جامع پیدا بکنیم که حتی وحی شیاطین به یک دیگر یا الی اولیاء ما هم شامل بشه، وحی الهی هم به جمادات و نباتات و غیره شامل بشه. اون معنی جامع شما میگید مشترک معنویه. خب مثل لفظ مثلا انسان که میگیم حیوان ناطق، اون چی چیه؟ خفا و سرعت یک چی یعنی چی خفا و سرعت؟ درستر بگیرم چه منظمتر بفرمایید. القاء، الالقاء، الافهام، الاعلان به خفاء و سرعت. ببینید ساندویچی یعنی الاعلان، الافهام، الالقاء. حالا القاء هر چه، افهام هر چه، با این دو تا ویژگی همه یه موارد داره. پس این شد جامع در مورد این که خواه فاعلش خدا باشه یا غیر خدا باشه یا انسان باشه، فرق نمی‌کنه. حضرت زکریا اشاره کرد صد و خوبرتن و عشقی ها، هم سریع فهمون هم خفیف. این راجع به جامع، این بحث دیگه نداره، معلومش واضحه. خوب دقت فرمایید. حالا میام سراغ اونجایی که وحی فاعلش اله هست، یعنی وحی الهی. این دیگه از حیطه لغت خارجه. دقت میفهمه چه عرض میکنم؟ تا اینجا ما باید به اهل لغت رجوع کنیم. من متکلمم و من فقیهم و من فیلسوفم و من چه هستم دخالت نداره، او کار اهل لغته. اون مقید وحی در لغت عرب اشعار میاره، اشعار عرب جاهلی میاره، مختلف میاره، میگه آقا این به این معنا به کار رفته، شاهد میاره، اهل لغته. اما اگر خواستیم بگوییم وحیی که فاعلش خداوند است، این چه جامعی دارد، یه کار اهل لغت نیست، یک بحث فلسفی، بحث کلامی، بحث عقیدتیه. یعنی جهانبینی اینجا جواب میده، این دیگه بحث لغت شناسی نیست. بله معنی لغوی را باید حفظ کنیم، اما حالا چی باعث شده که درباره آسمان ها، درباره زمین، درباره زنبور عسل، درباره مادر از موسی، حواریین، پیامبران این واژه به کار رفته؟ آیا بازم مشترکه؟ آیا غیر از معنی لغوی از نظر معرفت فلسفی و به اصطلاح جهان بینی یک معنی جامعی داره؟ معنی جامع معرفتی جهان بینی اعتقادی که در همه باشه، یا نه اینجا دیگه مشترک لفظی میشه، مشترک لفظی میشه؟ این غیر از اون بحث است. این کنجکاوی ها رو باید داشته باشه که مشترک لفظی یا معنی بودن به نگاه اهل لغت کار ما رو در اینجا حل نمی کنن. حالا استاد بزرگوار ما هستن، خدا حفظ کند عمر طولانی با عزت سالهای سال از آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی که بنده مرهون الطاف ایشان است. خب دیگه بحثای علمی طلبگی تعارفات را نداره، با نهایت احترام باید این قلت هم بگیم. تو همین مسجد فاطمیه که ما خدمت بزرگوار بودیم چه داد و فریادها چه بحثا میکردیم با ایشان. حالا من خودم خجالت میکشم باشه الان فکر میکنم. این دیگه ما احترام در جای خودش. این استاد بزرگوار در همون منشور جاویدی که عرض کردم خدمت شما، به نظر میاد این دوتا به گونه ای به هم دیگه آمیخته شده، از هم جدا نشده، که میفهمند که این که مشترک از معنی واحد داره. صفحه 95 اگر خواسته رجوع کنید، فرمایش ایشان صفحه 95. حالا من عبارتشم یادداشت کردم، اینجا نوشتم میخوانم. من این وحی یک معنی بیش ندارد و در قرآن نیز کلمه وحی در همان معنی واحد به کار رفته است. چیزی که هست متعلقهای آن مختلف است و در مجموع یک ملاق مجوز همه این استعمالها می باشد. وان این که در همه موارد این آموزش یک نوع آموزش پنهان همراه با سرعت است. تو این میشه معنی لغوی. تا اینجا درست معنی لغوی. خواه طرف آموزش انسان باشد یا سایر جانداران و جمادات، و خواه آموزش مربوط به هدایت انسان باشد یا غیر آن، خواه آموزش دهنده خدا باشد یا غیر او. این فقط معنی لغویه. اما حقیقی اون معنی دوم که منهای معنی لغوی، آیا این مهمه؟ یک بحث معرفتی است. آیا در اینجایی که فاعلش خداست یک جامعه داره یا نه؟ این مطلب در فرمایششون نیامد. اما استاد مطهری به این توجه کرد. ایشان از علامه اقبال نقل کرده، او توجه کرده به این نکته. لازم فرمایید. یعنی به این وحی الهی. جناب استاد آیت الله جوادی به این توجه کرد. بعد من همین اخیراً نگاه کردم در شرح نهج البلاغه مرحوم علامه جعفری، دیدم ایشون هم توجه کرده. اون چی حالا؟ اون جامعه چیه؟ که اجازه میدهد این واژه وحی به عنوان فعل الهی در همه این موارد به کار بره. مرحوم آقای مطهری، استاد مطهری از علامه اقبال، حالا من مدرکشم بدم که بعد خاصی رجوع کنید، کتاب نبوت، اون سجل کتاب از توحید و نبوت و مالکتاب نبوت صفحه 72، این را از اقبالشون نقل میکنه که گفته است، اقبال علامه اقبال گفته است وحی اتصال با ریشه وجود است. وحی اتصال با ریشه، یه دیگه وحی شیطانی که نیست، وحی شیطانی اصلا امتصال با ریشه وجوده، این وحی رحمانیه که اتصال با ریشه وجوده. از قرآن به دست میاد که وحی خاصیتی از زندگی است، خاصیتی از حیاته که متناسب با مراحل مختلف تکامل زندگی، همون مقوله به تشکیک متفاوته. این تعبیری است که از علامه اقبال نقل کرده شهید مطهری. استاد مطهری را میپذیره اما تکمیلش میکنه. این دقت‌های استاد مطهری. میگه حرف خوبیه، خیلی هم تعریف میکنم به اقبال را. اقبال آدم مفکری بوده، صاحب فکری بوده، اطلاعاتش خیلی زیاد نبوده، اما واقعا صاحب نبوغ بوده. اینا را میگه راجع به اقبال. مرحوم مطهری واقعا مرد منصفی است. رضوان الله علیه. حساب از کسی هم نمی‌کنه. نکته مثبت اقبال داره میگه. دیگری داشته باشه میگه، نقدش هم میگه. نقدهای خیلی حسابی. مثلا آقای مهندس بازرگان رو وقتی گاهی خودش هم بوده ها، یا خودش و شاگردانش تو جلساتش بودن، کتاب راه طی شده ایشون رو نقد میکنه در بحث نبوت. میگه اتفاقا این فقط تنها راه طی نشده. میگه کتاب مرحوم بازرگان، آقای مهندس بازرگان نوشته است راه طی شده، میگه اتفاقا این راه طی نشده است. مقصود اینجوریه. خود استاد مطهری رو تکمیل میکنه، جالب تکمیل میکنه. این نشان دهنده اون بعد عمیق شخصیت ایشونه. میگه نه، فقط بحث خاصیت زندگی نیست، زیرا در قرآن راجع به جمادات هم به کار رفته. فقط مال موجودات زنده نیست که زنبور عسل باشه و مثلا نباتات و غیره، جمادات هم هست، زمین، آسمان. پس چیه؟ میگه اون معنی مشترک هدایت الهیه. هدایت راهیابی. بله هدایت راهیابی مگه عمومی نیست؟ ربنا الذی، بقیه آیه رو بفرمایید ببینم. ثم هدا، ببینید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت عمومیه. دقت می‌فرمایید؟ پس استاد مطهری آمده اون جامعه را هدایت گرفته، منتها هدایت متناسب با مبتدی یعنی هدایت پذیر و درجات و خصوصیاتش متفاوته. این هم فرمایش ایشونه، فیق مطهری صفحه 881 همون کتاب فرمایش خودشون رو بیان کردن. تا میرسه عالی‌ترینش به انبیا، ایشون هم میگه دیگه وحی نبات کاملتر از جماده، حیوان کاملتر از نباته، انسان کاملتر از حیوانه، انبیا دیگه عالی‌تری میشه. اینم فاصله فرمایش ایشونه. حضرت آیت الله جوادی هم خواستید فرمایششون رو ببینید. ایشان دقت کنید باز، استاد مطهری فرمود که فرمود چون مقوله هدایت عام است. حضرت آیت الله جوادی می فرماید چون مقوله تعلیم و علم است، وحی یه نوع علم است، یه نوع تعلیم و علم است، و خب خدا علمش را تعلیم را معلم همه است و به هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش بهش علم میده. ایشان اینجوری فرموده، عبارتش این هست، وحی همه، چون همه موجودات، دقت کنید، چون همه موجودات در فرهنگ قرآن از علم و شعور برخوردارند طبق این مبنا و همه میتوانند از صنف وحی و الهام بهره داشته باشند، سراسر جهان آفرینش در مدرسه هستی زیر تدبیر الهی قرار دارد و او معلم آنها. این بحث را برده روی علم و تعلیم، یعنی به اصطلاح آسمانم علم میگیره، جمادم علم میگیره، چون که طبق فرهنگ قرآن علم و شعور همگانیه. ملاحظه میفرمایید علم و شعور مثلا فقط مال انسان و اینا نیست، همه موجودات دارن. خدا هم معلم همه هست. استاد مطهری رو هدایت هست، از قرآن هم گفتیم شاهد داره، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. حضرت آیت الله جوادی رفته رو مقوله علم و شعور که وحی یک نحوه علم هست، همه موجودات هم از علم بهره دارن و خدا هم معلم همه هست، و این امکان وجود دارد که خداوند گاهی از راه وحی و الهام حقیقتی را به انسان، فرشتگان، حیوانات، حتی جمادات القا و تفهیم کند. اینا خواهشان دقت دیدا، اینو باید روش فکر کرد، همونجور ما نمیخوام بخوانیم داریم، بحث علمیه. گاهی، اولا گاهی دارد که نه الهام و وحی یک نوع تعلیم ویژه است، همین تعلیم ویژه گاهی به جماد، گاهی به نبات، گاهی به حیوان، گاهی به انسان تعلق میگیرد. گرچه راه یا راههای غیر وحیانی نیز در این خصوص موجود است. این صفحه 54 کتاب وحی و نبوت در قرآن فرموده است. خب وقت متأسفانه تمام شد. به نظر حقیقی فرمایش استاد مطهری خیلی متینه. فرمایش استاد آیت الله جوادی جای تأمل داره. حالا اگر مایلید روش فکر کنید ببین تأملش در کجاست. صافی علا جعفری، من و طباطبایی به این مسئله به این صورت نپرداخته، بعضی این رو بطرحش نکردم، ولی حالا رو فرمایش از استاد آیت الله جوادی تأملی کنید. مرحوم آقای جعفری، علامه جعفری هم جانا علم شعور، چون همه موجودات، این برده رو این مبناست، چون همه شعور دارن و علم دارن و وحیم از سنخ علم هست، منطقه تعلیم ویژه است، یعنی که امنه به جمادات دو نوع تعلیم میشه، یه تعلیم عمومی عادی، یه تعلیم چی؟ ویژه. این فرمایش استاد جوادی هست، روش تحمل کنید تا جلسه آینده. ما طبق روال دیگه چهارشنبه ها درس نداریم ها، چون بالاخره ما هم باید تنفسی داشته باشیم، مطالب جمع کنیم، آخر اینا مطالبی که سخت، اینا خدا شاهده جون کندن داره، اینا ما جمع آوری کنیم شنبه ان شاء الله.